أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ونعت الدائمة على عهده. اللهم اغفر جميع المشتغلين وارحمهم. راجب این بحثی که دیروز آخر بحث رسید، اواخر بحث رو بحث امتصال و این حرفای دو سه تا نکته عرض بکنیم قبل از اینکه وارد بحث خودمون بشیم. این بحثی دیروز همجوری توفیقی وارد بحث شد، بنام نبود، برنامه ریزی هم نبود، و در اثناء صحبت گاهی مثالهایی که میزدیم، صحبتهایی که میکردیم، بحث اجتماع نه بود، گاهی هم مسئله زد بود و تزاهم مثل ازاله و نجاست و اینها و نماز، از یک جوری صحبت شد که گاهی این دوتا با هم دیگه خلط می شدن. مثلا اگر اون نوار گوش داده بشه خیال میکنن که ما به این دوتا رو فرق نگذاشیم و خلط. عرض کنم که این یک مقداری در صحبت ها خلط به این دوتا آمد. هدف این بود که اولا چون در ذهن این هر یه صرف تقصیر هست که این سه تا مسئله دارای یک ریشه، مسئله زد و مسئله مقدمه و مسئله اجتماع رو نه، اینا دارای یک ریشه. چهار تا مسئله رو با عنوان باب ملازمات در کتب و اصول متأخر ما آوردن، یکی هم نهی در عبادات یا معاملات. عرض کردیم مسئله نهی در عبادات و معاملات جزء ریشه اینا نیست و اصولا به ذهن ما تو باب ملازمات نیست. حالا چون دیدین میخوام وارد بحث بشیم توضیحاتش عرض کرد، اما این سه تا به ذهن این عقیده سبب تقصیر داره یک ریشه، مسئله مقدمه واجب، مسئله امر بشه مقتضی نهی از ضده و مسئله اجتماع نه. و اون ریشه واحد همون است که دیروز عرض کردیم و اون این است که آیا در مقام جهل به مقام امتثال ناظر هست یا نه. این تحلیل بنده است، نه اینکه در کلمات آقایان آمده، این یه تحلیلی بود که به ذهن ما آمده و توضیحاتش رو در محلش دادیم. دیروز که من صحبت میکردم رو همون ذهنیت خودم بود، چون دیدم بعد از درس و از آقایان بود مثلا رأی فلان آقا چیه، نظر من رو آرا آقایان نبود، نظر من رو اون طرحی بود که روی ذهن خودم بود و طبق اون طرحی که در ذهن خودم بود در طبق اون طرح فرقی نمیکنه. نکته فنی هر سه مسئله یکیه به ذهن ما، و اون نکته فنی این است که آیا در مقام جل مقام امتثال رو در نظر میگیره یا نمیگیره. این که حالا این از کجا منشأش و ریشش چیه، این حالا شاید در خلال بحث آینده می اشاره بود. پس این معلوم باشه قرار از این دو مسئله رو ما خلط نکردیم، حواسمون جمع، مسئله زد با مسئله اجتماع نه که در اصطلاح آقایان نکات دیگری داره، لکن به ذهن ما نکته هر سه مسئله یکیه. بله نهی در عبادات این نکته رو نداره، این شد دیگه سابقا گفتیم، حالا الانش هم حال صحبت نداره. این یه مسئله که در ذهن آقایان باشه. اون وقت کیفیت طرح مسئله که تزاهم چجور باشه، تعارض چجور باشه، این خصوصیات، این به این معنا نیست که مثلا در کلماتی که در فلان کتاب آمده، مبنایی که فلان آقا داره، این مثلا دقیقاً اینه. بله یه راهی داریم در طرح مسائل علمی، یه راه متعارف هست که خب میگن قال فلان دلیله و احتج قال فلان دلیله و. یه راه دیگه هست این که خود مسئله رو فی نفسه بررسی میکنیم، کار به اقوال نداریم، خود ذات مسئله، حالا چه تو امور تکوینی باشه، فیزیک باشه، شیمی باشه، نجوم باشه، چه تو امور اعتباری باشه، ذات مسئله رو فی نفسه با قطع نظر از قائلین بررسی میکنیم. وقتی ابداع احتمالات که مثلا از اینجا تفکر شروع میشه، دو احتمال میشه، اون سه احتمال میشه، مثلا این بحث استصحاب که آن تشکیل داشتن، ما مثلا ادله در احتمالات خود تصویر استصحاب چهار تا گفتیم، در استدلال و دلیل آوردن مجموعاً 10 تا گفتیم، نهمش که اخبار بود 12 احتمال داریم که مجموعاً شد 21. مثلا این کار نداریم که فلان آقا چی گفت، دقت میکنیم، ما یه راهی یک راهیز به ذهن این حقیقی صاحب و تقصیر رسیده که مسائل رو با قطع نظر از قائل مطرح میکنیم. مثلا بحث تعارض رو، مخصوصا با اون تفکری بود، بحث تزاحم رو، نتیجه تزاحم رو، اگر غرض مثلا چون بعد از درس از کلیم که از اون پرسید که مثلا رأی فلانی در فلان کتاب، ما در اون جهت نظر به آراء دیگران نداریم. اگر آمدین گفتین این مطلب رو فلانی نگفته، ما این ما اصلا کاری به اینکه کی چی گفته کی چی نگفته نداریم. یه طرحی است برای مسئله، اصلا راهی است، یه راه علمی خاص خودشه، مسائل رو از همون زاویه عامش وارد میشه. کیفیت شبیه این کار رو مثلا در گذشتگان ابن رشد در این بدایه داره، خیلی هم قشنگه، البته ایشون کل فقه و فروع فقهی نداره، اون امهات رو داره. مثلا میگه فلان مثلا تیمم باید با خاک باشه یا مطلق وجود هست، بعد میگه که سر اختلاف هم اینه، مثلا یه حدیث ضعیف هست، ادعی بین عمل کردن. ما به جای این، خیلی این کتاب بدایه ابن حزم واقعا یه دید فلسفی به فقه کرده، یعنی یک دید روشن و از بالا و خیلی قشنگ. مثلا ابن رشد مثلا دلیل اختلاف اینا این است، در اینجا قیاس هست و یک خبر ضعیف، منهم من رجح خبر ضعیف، منهم من رجح قیاس. ما ایشان قبل از اینکه وارد اقوال بشه، ما از اول وارد این کار میشیم، یعنی از اول میگیم که این مسئله مجموعاً از زمان رسول الله و بعد صحابه و بعد تابعین مجموعاً یک خبری نقل شده با این اوصاف و مجموعاً مثلا به این که قیاسی هم بوده، اینه که در صبر قیاسی با اون شرایط خودش، این مجموعه احتمالات رو توی مسئله مطرح میکنیم، بعد میایم به اقوال. این نتیجهش اینه که گاهی اوقات که ما یک فکر رو در اون چارچوب فکری خودش مطرح کردیم، مثلا میگیم این آقا که این حرف زده، این با قواعد نمیسازه اصلا، نه اینکه اون نزده، اون زده، چون این رو ما ریشه هاش رو مشخص کردیم، ریشه های مطلب روشن شد، بعد از روشن شدن ریشه ها مثلا میگیم این حرف نمیسازه، این حرف در مبنای حجت خبر با اون ریشه هایی که عرض کردیم نمیسازه، تطابق نداره. علی حال اگر مطالبی گفته شد، این الزاماً به این معنا نیست که بنده مازم شرح عبارت فلان آقا رو بکنم. این الزامش به اون معنا نیست. اینم نکته دوم بود. نکته سوم، من احتمالاتی رو که در مثل ازاله و نماز بود عرض کردم، از احتمالاتم کل احتمال در یه احتمال دیگه هم هست، اصولا در کلی بحثه، و اون احتمال این است که حتی اگر فرض کردیم مأمور به ازاله بود و امر به ازاله مقتضی نهی از نماز، فرض کنیم یه رأی دیگه هست کلی اختصاص به اینجا نداره، که در باب عبادات نهی مستلزم فساد نیست، حرمت داره، نهی حرمت داره، عقوبت داره، چیز داره، به اصطلاح تکلیف داره، اما معناش فساد اون عمل نیست. این در باب عبادات. در باب معاملات نه مستلزم فساد که نیست، هیچی، دلالت بر صحت میکنه از اون هست. اگر نهی از یک معامله آمد، این معنیش اینه که اون معامله صحیحه.
امر به صلات هست در اینجا، خب اگر
نه، اگر نهی هم باشه، حالا فرض کن امر به ازاله است، امر به صلات نیست، من بام بس. این مبنا رو چون دیروز توضیح ندادم، اینم ما داریم، اینم قائل، البته قائلش انصافا که خیلی شاذ این قائل، لکن ما قائل داریم که نهی در عبادات مستلزم فساد نیست، حتی اگر نهی صریح لفظی باشه، چه برسه به اینجا که نفی نهی ذهنیه. ابو حنیفه از ایناست که حتی اگر گفت لا تصل فی الحریر و در حریر نماز خون، عمل حرام انجام داد اما نمازش درسته. اینم حالا ما اضافه بکنیم، چون من همیشه طرح مسئله رو، یه بحثی مطرح شده که فرق بین باب اجتماع هم نهی در اصول و نهی در عبادات چیه یا در معاملات. اینو چون مهمه عرض کردیم، در طول تاریخ همین اصول اسلامی سه تفکر وجود داره در این دوتا. حالا نهی در عبادت مثل صله ولا تقسم، مراد از نهی در عبادت قصب یک عنوان دیگه خورده، نه به عنوان صلاتی اجمالا. نهی در عبادت مثل صله ولا تصله فی الحریر، که نهی خورده به یک حصه از صلات، خود لفظ صلات تو لفظ نهی هم ده، لا تصله، اینو میگن نهی در عبادت. صله ولا تقسم رو میگن اجتماع نهی، لا تقسم به عنوان صلاتی نخورده. این دوتا که ما اصطلاحا اجتماع میگیم، این از همون زمان به اصطلاح به لحاظ فتوا از قرن ظاهرم فکر من دوم الان تو قرن اولش نسبت میکرسم نه هست در روایت امیر المؤمنین چون خیلی زیاد حالا پس از قرن اول این بحث مطرح شده. سه تا بحث در این مدت آمده از قرن اول به دوم. ابو حنیفه قائل در هر دو مورد نماز درسته ولو در لاتو سلفه در نهی داشته باشه، اما نماز درسته و فرقی بین این دو باب نگذاشته. اگر در دار قصی نماز خون نمازش درسته، تو حریر هم نماز خون درسته، بین این دو مورد فرق نمیکنه. این رأی ابو حنیفه. رأی تقریبا شایع بین اصولین در هر دو نماز باطله. اگر گفت صلی ولا تقصر یا گفت صلی ولا تصلی فی الحریر، در هر دو نهی از نماز و نهی مستلزم بطلانه در هر دو مورد. این رو حتی گفتیم تا سالهای سال، مثلا در عبارت سید مرتضی ظاهرش هم اینطوره، چون در مثلا نهی آخرش هم بحث اجتماع هم نهی بهش ملحق کرد. یعنی بحث نهی از صلات فرق نمی کنه، میخواد با عنوان قصد باشه یا با عنوان تسلف الحریر باشه. این هم رأی این نسبتا قائل داره، یعنی در کلمات اهل سنت و حتی شیعه داشتیم که بین این دوتا فرق نمی کنه. این رأی دوم. رأی سوم اینه که این دو بابه، اونجایی که اجتماع هم نهی، خب اونجا دو قوله، عده قائل بودن که درسته. در میان شیعه از زمان شیخ تقریبا رأی بر این است که باطله، از زمان شیخ طوسی و ادعای اجماع هم کرده مرحوم شیخ طوسی که باطله، و تقریبا تا زمان ما این رأی شایع بین شیعه است در باب اجتماع. اما در باب نهی در عبادات مسلمه بدونشون که باطله. اگر گفت لا تصلی فی الحریر، صلات باطله، نماز باطله. روشن شد؟ پس بنابراین این اینطوره که در هر دو حکم. اما ما هم از قدمای شیعه، هم از متأخرین شیعه، هم از معتزله علامه بغالی داریم که این دوتا با هم فرق میکنن. در نهی در عبادت باطله، در اجتماع هم نهی صحیحه. بنابراین ببینید دقت کنید در اینجا زاویه بحث چی شد. زاویه بحث این است که یک، آیا این دوتا مسئله یکی هم که عرض کردیم عده از اهل سنت یکی میدونن و شیعه، یا هر دو رو نهی در عبادت گرفتن، یا مثل ابو حنیفه هر دو رو اجتماع هم نهی گرفتن. البته ابو حنیفه انصافا آرائش هاست خیلی داره، انصافا حرفای پادر هوام بینیم حالا خودمونی حرف عرض کردم در باب این که اگر موش مثلا رفت تو روغن و از اون روغن در آمد، آیا این روغن نجس میشه؟ موش زنده نمورده که از باب این که مسوخ، مثلا مسوخ نجس، آیا روغن نجس میشه؟ ابو حنیفه گفت اگه این موش خودش رفت تو روغن یا حکم داره، اگه گربه دنبالش ترس گربه سنخ تلاعب با شریعت دیگه، از شر گربه رفت تو روغن یا حکم داره، خودش قدم زد رفت تو روغن حکم دیگه. انصاف قصه بینی بینه بلا
ممنوعه داشته باشه
ممنوعه انصاف قضیه اصلا حس بکنه که اینا رو مثلا جایبی رسول الله مثلا چیم حکم میگو خدا و رسول فرموده، مثلا تصورش بکنی بید الله علی فساده احتیاج به تصدیق نداره. علی این کیف ماکان به هر حال، بله به هر حال حرفای عجیب غریب داره. عرض کردیم یکی از عجایب این قسمت مرحوم فضل شازان که تقریبا باید گفت 1200 سال قبل، چون دیگه ایشون 20 سال دیگه 1200 تمام میشه فوت ایشان، احتمالا خب کتاب در اسنان نمیشه. مرحوم فضل شازان در میان اون علمای قدیم و اصولی توی علمای ما لااقل اولین کسی است که این دوتا باب رو جدا کرده. الان از این 1200 سال الان هم شما در همین کفایه و کتابایی که بعد مرحوم فواید و مرحوم، البته خب نکته جدایی شد، نکته خاصی نوشتن، از اون زمان ایشون گفته باب اجتماع رو نه غیر از باب نهی در عبادته. ایشون در این تو در 1200 سال، مثلا سید مرتضی چی در حدود 200 سال بعد از ایشانه، سید مرتضی یکی گرفته. الان هم جز مسلمات علم اصول ماست که دو بابه، اصلا باب اجتماع نه باب نهی در دیگه الان جز مسلمات اصوله. سله ولا تقسم رو یه جور جمع میکنن، سله ولا تو سله فلحری جور دیگه جمع میکنن. سله ولا تو سله فلحری فضل اون شازان هدفش این بود که اگر نهی در عبادت بود اونجا فساد میاره، اولا موضوعا جدا کرد، بعدم حکما جدا کرد. اگر نهی در عبادت بود فساد میاره، اگر اجتماع هم نه بود فاسد نیست، حرمت داره اما فاسد نیست. تصرف در قصرش حرامه اما نمازش درسته. خیلی این انصافا در مثال قبل خیلی تفکر بالایی است، هم موضوعا جدا کرده هم حکما جدا کرده. بلا در جلد 5 یا 6 کافی در باب طلاق در چه از نه بابا علت من نه فضل آقا یونس چیه؟ یونس کجا فضل کجا؟ آقا ما رجال هم برد نباشه فرق بین فضل و یونسه که میگذاریم. عرض کنم مرحوم کلینی این رو یه قصه این عقل میکنه کلینی که از یکی از اصحاب که یکی از سنی ها به من گفت آخه شما میگین طلاق عدی چون نهی از طلاق داره باطله، از اون برم داره که در ایام عده لا تخرجوهن من بیوتهن ولا یخرجن، در ایام عده نهی از خروج دارن، اما اگر زن در ایام عده از خانه خارج شد عدهش درسته، کار حرام انجام داره. اما چطور شد در اینجا نه شما باید بگین عدهش هم باطله؟ چطور شد اگر نه شده از خروج از عده و خارج شد عدهش درسته اما کار حرام انجام داده؟ اما اگر طلاق بدعی داد، طلاق غیر شرعی داد، چون اهل سنت معروف میگه طلاقش حرام هست اما درسته، چرا شما در اونجا میگین طلاق فاسده؟ فرق این دوتا چیه؟ این یکی از علماست میگه، یکی از سنی‌ها گفت، میگه من خودم یک جوابی دادم اما خیلی خودم قانع نبودم، یه چیزی برای اینکه این طرف رو ساکت بکنم. بعد نوشته که بعد رسیدم مثلا پیش ایوب نوح اسم میبره، به ایشان گفتم، ایشون هم یک جوابی داد که خیلی واضح نبود. بعد رسیدم به فلان اسم میبره، چند نفر اسم میبره، رسیدم به فلانی گفتم آقا این شبهه رو چجوری جواب میدی؟ گفت ما تعبد داریم، تعبد اونجا اونجا فلان. گفت اینم که خب چی تعبدش؟ باز به یکی دیگه گفتم، بعد از این که نقل میکنه مرحوم کلینی و قال الفضل ابن شازان که این ظاهرن رساله فضل داشته، کلینی بعد از قصه آورده، بعید تو تتمه اون قصه باشه، خیلی رساله قشنگی انسان بود، دو صفحه و نیم ایشون صحبت کرد. ها فی کتاب طلا جواب ابو عبید، فکر میکنم این مال اون نیست، جواب ابو عبید معلومه اشکال اساسا از ابو عبیده. ابو عبید احتمالا فضل ایشون در کرد، چون ابو عبید 220-221 وفاتش یا 22 وفاتش، خیلی لطیفه، یعنی ابو عبید که اشکال میکنه فضل در زمان خودش متعرض شد. وقت ایشان عبارت فضل میاره حدود دو صفحه و نیمه، خیلی عبارت زیباییست، بحث اصولی میکنه، نتیجه میگیره که فرق است بین نهی که در مثل به خود طلاق میخوره، میخواد اینه بگه، اونجا گفته طلقوهن لعدتهن، نه و امر خورده به خود طلاق، اینجا گفته لا تخرجوهن من بیوتهن، اینجا عنوان بیرون کردن از خانه است، نگفته لا یعتدن فی خارج البیت، نه به خود عده نخورده. دقیقا تصورش میگه فرق بین اینی که اگر از خانه بیرون رفت عده، البته این تعبیر منه، تعبیر فضل انصافا خیلی روشن نیست که اینطور باشه، این تعبیر بنده حساب تقصیر بگیرید، اما انصافا در 1200 سال قبل فضل این مطالب رو با این دقت بنویسه خیلی فوق العاده انصافا. و من همیشه عرض کردم یکی از مشکلات دنیای ما اینه، فضل خب نیشابور بوده، قومی ها عجیبه، قومی ها ظاهرا چون ذوق اخباری صرف داشتن و الا بزرگان قوم باید می‌رفتن از ایشون استفاده می‌کردن، و ایشون از عجایبش اینه، همچنان که در این مباحث عقلی که الان براتون نقل کردم، در مباحث نقلی هم فوق‌العاده است، خیلی فوق‌العاده، خیلی عجیبه، یک وجود مختنمی است ایشان، و در مباحث نقلی و حدیث شناسی هم مبانی اهل سنت رو کاملا مطلع، این که کاملا میگم خیلی نظر دارم روش، و هم مبانی ما رو کاملا مطلع و خلط هم نمی کنه. در شناخت حدیث اهل سنت، من شواهدش عرض کردم ولی وقتش اینجا نیست، در شناخت احادیث اهل سنت اصلا فوق العاده است. مقدارش مرحوم شیخ طوسی در جلد 9 تهذیب آورده از ابا مسلط به روایات اونها کاملا. و عرض کردم فرض استاد مشترک حتی با بخاری داره، محمد بن یحیی زهلی، البته خب فرض شیعه بوده، شناخته شده نبوده و در نیشابور بوده، فرض از اون هم نقل می‌کنه. در بغداد هم از مشایخ معروف اهل سنت کاملا مسلط به مبانیش. عرض کردم این مثال هست که بحثی توی ارث هست، یه روایتی است که بخاری اینو آورده، خود بخاری، فضل هم ببینیم معاصر بخاری، فضل متوفای 260 بخاری 256، 4 سال وفاتش بعد بخاری. فضل در کتابش میگه این روایت، این روایت اهل سنت هم هست، روایت ما نیست، روایت اهل سنت. فضل میگه این اشکال داره، یعنی ببینید میخوام بگم دوش به دوش بخاری بحث میکنه، حدش اینا خیلی عجیبه. در زمان بخاری، بخاری یه حدیثی رو قبول میکنه میاره، فضل اشکال میکنه، اشکال بازم مال اهل سنت نه ما، روی مبانی اونها. نمیگم بخاری آورده، اون حدیث مطرح بوده اون زمان، فضل اون حدیث میاره و اشکال میکنه. من در فتح الباری دیدم مثلا 300 سال بعد از بخاری همون عین اشکال فضل به بخاری میکنه. یعنی اهل سنت بعدهایی که از مواردی که بخاری اشکال میکنه همینجاست و عیناً اشکال فضله. خیلی عجیبه، یعنی عیناً، یعنی کاملاً فضل تفکرش تفکر اهل سنت. اسمی برن نه نمیشناسن، فضل نمیشناسن، فضل نشازان نمیشناسن، لکن کلام دقیقاً کلام فضله. این خیلی مهمه، بعیدم از اهل سنت از فضل گرفته باشه. روی مبانی خودشون کار کردن، میگم حدیثی رو بخاری قبول بکنه با تبحری که داره و فضل اشکال بکنه، اشکال اهل سنت نشیه، اون که اصلا روایت اونا رو که ربطی به روایت ما نمیده. و بعد اهل سنت در شرح بخاری نگاه هست، در فتح الباری نعم این همون اشکال فضل رو میاره، یعنی با همون لغت اهل سنت که این روایت بخاری این اشکال رو داره. یا در باب اول یا در باب تحصیبه، به نظرم از پسر طاووسه، محمد بن طاووس. اشکال فضل در کتاب شیخ طوسی جلد 9 در تهذیب شیخ طوسی، به نظرم طاووسه، در باب اول یا تحصیبه، در جلد 9 تهذیب هم آمده. علی حال این نشون میده قدرت ایشان رو. البته ما یه مقداری از بحث خواهشون، این برای اون که مختصری مقدمه بگیم که مقدمه ما طولانی شد، این برای توضیح مسئله بحثی که دیروز عرض کردیم یک مقداری رفتیم رو احوال هم دیگه، برای نبود اصلا تو اون بحث من وارد بشنم، چون شد دست ما دارم. بعدم چون دیدم احتمالا یک شبهاتی رو ایجاد بکنه یک مطالبی رو عرض کردیم. بعد ایشان برگردیم به عبارات مرحومه. بله، مقدار عبارات ایشان، هی ایشون به عنوان قطعه قطعه میاره. بعد میفهم با تأمل در اطراف این بیان روشن خواهد شد که این مفاهیم اعتباری و افکار مصنوعی انسان که چون دریای بیکران بیرون و اندرون تمام ادراکات ما را فرا گرفت. این مقداری که ایشان نقل کرد که ما یه مقدارش رو خوندیم، این مقدارش هم رد کردیم، فقط من عرض کردم این مسئله که انسان در به اصطلاح دست از وجود بر میداره و رو میاره به مواردی که وجود ندارن، این در اشکال مختلف در زندگی بیش از اون مقداری است که الان ایشون داره، لکن ما الان وارد این بحث نمیشیم چون ربطی ما نداره. یکیش بحث اسطوره است، یکیش بحث خوابه، یکیش بحث مجاز. مجاز اینا رو که ایشون آوردن، تشبیه و استعاره رو، مجاز و استعاره ایشون آورد. و الان هم در زمان ما میدونید یکی از راهایی که الان خیلی اساسی شده برای انتقال فکر، همین اصطلاح کارتون هایی که برای بچه ها درست میکنن، یکی از راه های بسیار اساسی شده و یک نکته اساسی در این کارتون ها اعتمادشون بر امور غیر واقعی است. ای میمیره زنده میشه، میره زیر ماشین، با در میاد، باز بلند میشه، انواع امور غیر واقعی رو میان به این تصویر میکشن. اینی که ایشون نوشته چون دریای بیکران راسته، اما به همون مقداری که من گفتم ننوشته، اما این در حیثیات مختلف زندگی ما هست. ایشون مال قبل اجتماع و بعد اجتماع نوشتن، لیکن انصافا این بحث خیلی عمومیت داره و خیلی بحث مهمی هم هست و عرض کردم زوایای مختلف داره که هیچ دیگران واردش نمیشه. تمام ادراکات ما را فرا گرفته و همه جای افکار ما نفوذ کرده و ریشه دارد. یک سازمان ریاست و مرؤوسیت، فرمان روایی و فرمان برداری بیش نبوده. البته این مال بعد الاجتماعه، این ریاست و مرؤوسیت هم بعد من توضیح میدم که آیا دقیقا این طور یا نه. و هر گونه اندیشه تازه که تکامل اجتماع پیش آورد، اینجا متن شما پیش آورد یا بشر آورد؟ پیش آورد. اینجا پش نمیشه نفهمیدیم چی بخونیم، اصلا نفهمیدیم گذیم چیش افتاده نفهمیدیم. منم خیلی احتیاط میکنم در نسبت که تکامل اجتماع پیش آورد و هر طرح نوینی که ریخته شود، باز کاری را که انسان به حسب فطرت اولی انجام داده پیروی کرده و روی همون کارگاه نخستین و نقشه اولی می باشن. این عبارت ایشون هم ما برای احترام ایشون بازم میگیم که معنای ایشون بر ما روشن نیست. یعنی ایشون میگه هر طرحی که در جامعه بشر ریخته بشه همون طرح اولی است، همون ریاست و مرؤوسیته. معلوم نیست این مطلب درست باشه. اون چی که ما به ذهنمون میاد قانون که فرض کنید در قرون مثلا 17 هم در اروپا از دوران رنسانس شروع شد، حقیقت قانون این بود که مخواستن اون رو عوض کنن، رئاست و مرؤوسیت بردارن، نه اینکه این همون رئاست ها. ایشون ظاهرش اینه. اول ایشون تعبیری داره که انسان به حسب فطرت اولی انجام داده. اگر مراد این باشه که رئاست و مرؤوسیت فطرت اولی انسان، این هم روشن نیست. عبدالمولا فطرت اولی هم عرض کردیم در طول تاریخ ما داریم، حتی ارسطو تو این جمهوریت داره. ایشون قالب عبودیت ذاتی است که ذاتن خداوند بشر رو دو جور خلق کرده، یه جور عبدن، یه جور مولا. این توی بعد هم تو تفکرات دیگه هم آمده به اشکال مختلف، دیگه نمیخوام واردش بشم. این رو مثلا حتی گفتیم در تعبیر آقای خویی داره که اگر مولا گفت افعل به حکم عقل یجب علی عبد، ما عرض کردیم که عقل نداریم که عبد حکم میکنه. در از اینا ظاهرا همه ریشه در یک جهت داره. این اطاعت امر عبد مولا رو یک حکم عقلی یا عقلایی گرفتن. حالا مرونه اینه که بیشتر
فطرت نیست که این رابطه با خدایی،
نه رئاست و مرؤوسیت گرفتیم. ایشون گفت یک سازمان رئاست و مرؤوسیت، بعد میگه هر گونه اندیشه تازه که تکامل اجتماع پیش آورد همون چیزیست که انسان به اثر فطرت اولی انجام داره. ما نه فطرت اولیشون رو قبول داریم نه اینکه تکامل میاد ادامه همونه. ایشون میخواد مثل ظاهر عبارت، من نمیدونم ظاهر عبارت میخواست بگه اگر مثلا امروز قانون رو عوض کردن گفتن پارلمان هست دولت هست، همون بحث رئاست و مرؤوسیته. فقط این رئاست و مرؤوسیت عبدالمولا بود، حالا اسمشون دولت و مردم مثلا، این تصور اینجوریه. این نیست، این واقعیت نداره. اولا فطرت اولی که رئاست و مرؤوسیت هم باشه باز واقعیت نداره. ما مسئله عبدالمولا رو یک مسئله اجتماعی میدونیم. البته من سابقا کران عرض کردم در تفکرات مارکسیستی مرحله بردگی رو یه مرحله خاصی میدونن، بعد از کمونیست اولیه به قول خودشون مرحله بردگی است، بعد مرحله فئودالی است، بعد سرمایه‌داری، بعد اشتراکی و سوسیالیستی، بعدم که کمونیست. اینی که قبول نکرد، این حرف بی اساسی است. ظاهرا خود اونام که طراحش بودن گیر داشتن، چون مارکس در این کتاب سرمایه جدید میگه وجه تولید آسیایی، اینا شراحش گفتن که ایشون مقصدی که حرفایی که ما گفتیم با اروپا میخورده، با آسیا من نیست بخوره. انصافش حرفایی است که اساس درستی نداره، تاریخیش هم درست نیست، تطبیق تاریخش هم درست نیست. لکن این که در جامعه انسانی عبدالمولا بوده، این جای انکار نیست. حالا مرحله تاریخی نباشه انکار، جای انکار نیست. و این رو ما فقط آمدیم یک هنر ما این بود که این عبدالمولا وقتی بخواد ریشه قانون بشه، خوب دقت کنید، این قانون داره شکل خاصی میشه. عرض کردیم از زمان مرحوم خونساری در حوزه من قبل از ایشون چون نیدم شایدشون هم مرحوم خمینی هم همین راه رفتن، اینا آمدن مطرح کردن مسئله خطابات قانونی. عرض کردیم بلا
امروز که مؤسس را میگن خطابات قانونی تأسیس ایشون داده
آیه
امام
نه در کتاب از کنم آسانتای خونسالی آمده قبل از ایشون اونجا آمده. اصلا عبارت ایشان خیلی عجیبه، میگه که خطاب احکام شرعی خطابات قانونی هستن، توش بحث و زجر نداره. خیلی عجیبه، معلومه تازه کلمه خطابات قانونی اول آمده
در همون یادنامه‌شه.
نه در یک کتاب آیه انصاری ایشون نوشته راجع به مرحوم چی مرزبان ایمان و یقین، یک اواخرش یک رساله به فارسی هم هست، تقریر درس ایشان در ساعت جمعه، من نمیدونستم تا حالا اونجا دیدم، مثلا 7-8 ماه دیدم 10 ماه دیدم در اونجا. حالا اون مشکلش اینه که ایشون میگه احکام شرعی توش بحث و زجر نداره. این خیلی عجیبه، فکر نمیکنم تو قوم کسی پیدا بشه بگه احکام شرعی بحث و زجر. عرض کردیم ما برفرضم و انصافش اینجای شبهه داره که در خطابات قانونی بحث و زجر مصطلح ما نباشه، اما عرض کردیم فارق اساسی اینه که ما باید اگر برفرض متون شریعت رو تفسیر قانونی کردیم قطعا باید توش ولایت فرض کنیم. یعنی فرق اساسی به اسم متون دینی ما با مسئله خطابات قانونی با قانون، احتمالش هست که در قانون ولایت فرض نکنه و اصل بر علم ولایت بگذاره، این احتمالش هست، و اگر ولایت نعمل بحث زجر نیست دیگه، چون بزر تابع ولایته، به تعبیریشون تابع رئاست و مرعوسیت، ما به جایی بزرشیم کردیم ولایت، این تابع ولایته، اما قطعا در شریعت مقدسه در تمام شؤونش ولایت مطرحه. و عرض کردیم 4 ولایت در قرآن ذکر شده، انما ولیکم الله و رسوله و اطیعوا الله و اطیعوا رسول و اولی الامر، که اولی الامر مرحله سومه. یه ولایت عمومی هم هست، المؤمنون المؤمنات بعضهم اولیاء بعض، این آیینی هم که ولایت فقیه قائلن باید این رو بین ولایت مؤمنین و اولی الامر قرار بدن. این اگر ثابت بشه از خارج قرآن ثابت شده، به روایت ثابت شده. علی حال این مطلبی که ایشون در اینجا فرمودن، این یکی از نکات، چون من بعد خودم اینو شرح میدم دیگه بیش از این شرح نمیخوام بدم، اینی که ایشون میگن تکامل جامعه بشری همون شکله. بعضی هم الان این عقیده دارن، مثلا اگر الان مثلا نظام جمهوری آمده یه همون استبداد سابقه، فرقی نکرده شکلش مثلا عوض، یا اگر فرض کنید نظام سرمایه داری جدید آمده یه همون بردگی سابقه، این با بردگی سابق فرقی نکرده. یه تصور اینجوری هست، نه اینکه میخوام بگم اختصاص باهای تواتبایی داره، هست این تصور، لکن انصاف قصه اینطور نیست. این حتی در نظام اون مراحل تاریخی که اون قائل هست، اونجا هم میاد خصائص تاریخ، خصائص اجتماعی رو، نه از جهات ما، خصائص اجتماعی نظام بردگی، که مثلا در نظام بردگی ذات شخص و اعمال شخص و همه حیثیت شخص ملکه، اما در نظام سرمایه داری ذات شخص ملک نیست، کارش ملکه. و اینکه ذات شخص ملک باشه در نظام فئودالی یک چیز متوسط، من نمیخوام الان شرح اون مطالبه بده، این اون تحلیل یک تحلیل اجتماعی است، اون ربطی ما نداره، ما تحلیل قانونی داریم، ما آمدیم اعتبارات قانونی رو بر اساس رابطه عبد و مولا، بر اساس مثلا قانون، بر اساس قاعده عقاب و عدم عقوبت، یعنی کلامی انشاءالله توضیحش عرض میکنم تنظیم من. قرار از این مطلبی که ایشون در این مطلب 2-3 ساعت فرمودن، یک اینکه انسان به حسب فطرت اولی دنبال رئاست و مرعوسیته، یعنی این تصور همیشه هست جامعه بشری باید جوری باشه که همیشه یک رئیس داشته باشه، یک حاکم داشته باشه، یک محکوم. شاید با ظاهر آیه هم این معنا نخوره، لابد للناس من امین، خب این ذات قصه هست، شاید با ظاهر آیه ولقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط، شاید تصویر قرآنی از حکومت صحیح دینی این باشه، همه مردم خودشون قیام به قسط کنن، نه فرمون لنقیم الناس، نه اینکه ما مردم رو واگذار، یعنی دیگه اونجا حاکم و محکوم و اینها نیست. این تعبیر مردم سالاری هم که الان متعارفی در مقابل حاکم سالاریه، یا در مقابل مثلا اشراف سالاری، حکومت هایی که قائل هستن دست اشراف و اعیان و شاهزاده ها و پادشاه الی آخری، انواع حکومت، یا در مثلا اون حزب باشه، حزب سالاری باشه. خب مثلا این کلان رو کره زمین هم هستن، حزب کمونیست و جو فلان اینا. یا این اصولا این در یعنی حاکم مردم سالاری فرض مردم در مقابل حاکم میکنه. طبق این تصور اصلا دیگه فرض مردم سالاری هم مطرح نیست، همه سالارن، حاکم و محکوم. اصلا بحث حاکم و محکوم مطرح نیست. حال ظاهر آیه که میشه که دیگه ظاهر آیه که میشه، یعنی ظاهر آیه مبارک اون ناس، یعنی حالا ممکنه که ما را بله، یعنی به مرتبه برسن که خدا امر از خدا بگیرن مثلا، بلکه نه، اینه که ظاهر آیه لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والمیزان، یعنی اگر حقیقت رسالت الهی روشن بشه، حقیقت کتاب روشن بشه، حقیقت میزان که اطرت است در روایات معروف بین مسلمین روشن بشه، خود مردم قیام به قسط میکنن دیگه. حاکم و مردم سالاری و در مقابل حاکم سالاری و دولت سالاری و حزب سالاری و نمیدونم دولت کریم دیگه ظاهرش اینه که بله. آخه اونم در روایت داره که فوز ایده او علی رؤوس العماد فتکمل بها احلامهم، این تو داره. شاید اون مرحله کمال عقل اینه که دیگه مسئله دیگه همه مردم میدونن این باید کارش انجام بده، این دیگه کسی نمیخواد براشون، نه فقیهی میخواد براشون حکم بیان بکنه، نه میزان، هر خودشون اون چیزی که انبیاء الهی فرمودن بینات و میزان و کتاب. بینات مجموع خطوط رسالات الهی است، کتاب و میزان هم در اسلام قرآن و اطاعت اهل بیت الله اطاعت است، و با این دوتا ظاهر آیه که اینطوره.
حاکم از مردم حساب میشه دیگه، دیگه اون ناس یکی حاکم
دیگه. اون حالا فرض کن حاکم اگه کارش مثلا یک نوع تنظیم کارها باشه، تنظیم کارها، و الا ظاهر آیه مبارکه این است که لیقوم الناس بالقسط.
این ناس هم مایی
منظورش بله
ناس اون مردم نداره.
بعد ایشون میفرده البته همه اینها مستوره و نمایش دهنده سازمان حقیقی علیت و معلولیت هست که حتی در افکار اعتباری خود نمایی. البته ایشون ظاهرا باز بحث خلط بین اعتبارات و امور متأثر، مستور رو با تا ت نوشتن، به نظرم با تا باید باشه، اونجا با تا چاپ شده. مستوره در اصطلاح یک نمونه به حساب، مستوره از سطر دیگه، مثل مستر دیگه، باز ظاهرا با تا باشه. به ذهن من اینطور. و نمایش دهنده سازمان حقیقی، بحث املاییش هم نکنیم، به املاییش به کتب املا مراجعه کنیم. مستوره پوشیده است، اون مستوره یعنی از سطر. مستر مثلا بود در سابقه، مستر داشتن قبل از اینکه بنویسن، چون صفحات خط نداشت، اون زیر کاغذ می‌ذاشتن با انگشت می‌کشیدن، یعنی یک مربا می‌گرفتن از این سرش اون سرش نخ میزش، این با نخ درست میکنه، این مستوره می، این میذاشن زیر صفحه با دست با انگشت این صفحه رو اون چیز میکشیدن، رو اون نخ وقت این جای خط میافتاد، رو اون مینوشتن، خط نبود. من بعضی کتابای خطی دارم، مال خیلی وقتم پیش از چند نزدیک 300 سال بیشتره، هنوز آثار اون خط روش هست که با انگشت خط کشیدن، هنوز از بین نرفته. علی ای حاله میگه اینا همه مستوره اون قانون علیت و معلولیته. البته علیت و معلولیت در باب امور اعتباری خاص خودشه، از زاویه دیگریه، نه اون علیت و معلول متعارف. بعد ایشون وارد نهی میشن که متاسفانه باز یک تفسیر فلسفی و کلامی از نهی ارائه میدن. کارا فردا